أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. خب بحث در ولایت عم بود. چهار دلیل بر عدم ولایت مادر اقامه شد و مورد بررسی قرار گرفت. از این چهار دلیل دو دلیل مورد قبول واقع شد و دو دلیل را ما رد کردیم. در مقابل چند دلیل یا چند روایت هم مورد استناد قرار گرفته برای ولایت عم. عمدتاً برخی روایات به برخی روایات استدلال شده برای اینکه اثبات کنند مادر نسبت به فرزند صغیره خودش ولایت داره، چون ابن جنید ادعا کرده که مادر نسبت به صغیره ولایت دارد و الا در مورد فرزند بالغ او هم قبول دارد که مادر ولایت نداره. خب این ادله یا این روایات توسط برخی از فقها ها از جمله مرحوم علامه یا صاحب حدائق ذکر شده و به عنوان یمکن ان یستدل بها الا ولایت الام مطرح شده و الا اینطور نبود که اینطور نیست که همه این روایات رو خود ابن جنید ذکر کرده باشه. حالا این چند روایتی که مجموعاً در کتب برای این ادعا ذکر شده رو ما مورد بررسی قرار میدیم، ببینیم آیا دلالت بر این مدعا دارد یا خیر. خب این روایت رو مرحوم علامه ذکر کرده و دیگران هم آوردن به عنوان مستند ولایت عم. مرحوم آقای حکیم و مرحوم آقای خویی هم این رو بیان کردن. روایت از نعیم ابن عبدالله نهام یا نهام، نهام یعنی کسی که زیاد سرفه میکنه. نعیم موصوف به صفت نهام شده، البته در برخی نقله ها به جای نهام مثلا نجاح آمده، گفتن نعیم ابن عبدالله ابن نجاح یا النخاء، اما درستش همین نهامه که به معنای کسی است که زیاد سرفه میکنه. خب این روایت درباره یک کسی است که از یک جوان نوجوانی که هنوز به بلوغ نرسیده بود و تحت تکفل نعیم بود لکن قصد کرد دخترش را به دختر خودش را به این پسر بچه تزویج بکنه، پسر بچه‌ای که تحت تکفل او بود. مادر دختر یعنی همسر نعیم با این نکاح مخالف بود. خدمت رسول خدا رسید و از او کسب تکلیف کرد که خب ما چه بکنیم. حضرت یه جمله‌ای فرمودند که مورد استشهاد قرار گرفته، فرمودند و تمروهن فی بناتهن یا یعتمروهن فی بناتهن. این در عرض به حضور شما به اصطلاح جوامع روایی اهل سنت ذکر شده، در کتاب‌های تاریخی اونها آمده، در جوامع روایی ما هم آمده. سنن الکبرا، بله، جلد 7 صفحه 115، مسند احمد جلد 2 صفحه 97. صاحب حدائق و صاحب جامع المقاصد هم این روایت را در مقام استدلال برای روایت ولایت عمر ذکر کردن. حدائق الناظره جلد 23 صفحه 202 و جامع المقاصد جلد 12 صفحه 92. خب گفتند طبق این روایت حضرت امر کرده است به اینکه در مورد ازدواج دختران از مادر هم پرسش بشه، نظر او هم خواسته بشه، نظر مادر را هم جویا بشین، استجازه کنین. خب این امر به عرض به حضور شما استجازه یا استشاره از مادران دلالت بر لزوم میکنه. این معناش این است که مادر نسبت به دختر ولایت داره، باید او نظر بده و بدون نظر او نمیتوان دختر بچه را به عقد کسی در آورد. خب این معناش ولایت عمه. پس این روایت دلالت بر این میکنه که مادر نسبت به دختر نابالغ حداقل ولایت داره. لکن در دلالت این روایت اشکال شده. یکی از جهت سندی، در مورد سند این روایت برخی اشخاص وجود دارند که اینها توصیف نشدن، مجهولن، لذا سند روایت محل اشکال. به همین جهت در جوامع روایی معتبر ما این روایت ذکر نشد. اصلا اصلش در سنن بیهقی و مسند احمد آمده و مرحوم علامه هم این روایت رو از اونجا آورده و نقل کرده. اما از نظر دلالی هم خب محل اشکال، به دلیل این که اگر بخوایم به این روایت ملتزم بشیم، نتیجه این است که پدر در مورد فرزند و دختر صغیره یا پسر صغیر و نابالغ استقلال ندارد. به عبارت دیگه این روایت نفی استقلال پدر در مورد ازدواج فرزند می کند و این مسلماً با نظر خود ابن جنید در برخی موارد نمی خواند، چون ابن جنید استقلال پدر در ولایت نسبت به یعنی ولایت مستقله پدر نسبت به فرزند را نفی نمی کنه، منتها علاوه بر اون یه ولایتی هم برای مادر قائله. ظاهر این روایت این است که داره استقلال پدر را نسبت به این مطلب نفی میکنه و این چیزی است که خود ابن جنید هم به اون ملتزم نیست. اشکال سوم این است که این خلاف اجماعه، یعنی بر فرض هم ابن جنید این نظر رو نداشته باشه ولی مضمون این روایت برخلاف اجماع، و به همین جهت اصحاب عمل به این روایت را کنار گذاشتند و این روایت مهجور ترک شده. خب اگه یه روایتی مخالف اجماع باشه و اصحاب به اون اعتنا نکنند، ما نمیتونیم این روایت رو مستند قرار بدیم. پس این روایت دلالت بر ولایت عم نمی کنه. خب ممکنه شما سوال کنید پس روایت رو چجوری باید معنا کرد؟ اگر دلالت بر ولایت عم نداره پس معنای فاعتمروهن فی بناتهن چیه؟ خب اینجا یک وجوهی از جمله حمله بر استحباب برای این ذکر کردن. خب ما باید یا روایت را کلن کنار بگذاریم یا دلالتش رو توجیه کنیم. خب اگر گفتیم سند این روایت معتبر نیست، خب به طور کلی باید روایت رو بذاریم کنار. اما اگر سند اون را معتبر دانستیم، معنای روایت این میشه که ان حضرت فرموده اند بهتر آن است، اولاست که نظر مادر را هم جویا بشید. خب این برای ادامه ارتباط و تسهیل در روابط بین مادر و فرزند و همسر او بهتره اگه مادر نظرش مثبت باشه، رهرن باعث تسهیل در امر ارتباط خواهد شد. پس حضرت اینجا در واقع ارشاد کردن به یه معنا، اینو میتونیم به عنوان یک احتمال دیگر در نظر بگیریم، یا حمله بر استحباب بکنیم، مستحب امر ظهور در وجوب داره اما اینجا حمله بر استحباب میشه، یا اساسا بگیم این ارشاده، ارشاد به یک حقیقت و واقعیتی است که عرض به حضور شما از اونا نظر خواهی کنید، برای اینکه اگر نظر خواهی نشود قهرن مشکلاتی به وجود میاد و حضرت خواستن راهنمایی کنند که مشکلات بعدی رو پیشگیری از مشکلات بعدی بکنه. یه مطلب دیگری که اینجا ممکنه ذکر بکنیم، یعنی یه کسی ممکنه بگه آه این یه خصوصیتی داشته، یه قضیه شخصی است، یه مورد خاصه و حضرت به اعتبار شناختی که از سوال کننده و وضعیت خانواده او داشتند گفتن شما این کارو بکن. این معناش نیست که همه جا لازمه، ولی این احتمال قابل قبول نیست، چون نمیگه فأتمروا فی بنتک یا فی بنتها. اگر میگفت فأتمر فی بنتها، خب میتونیستیم اینو بگیم این یه قضیه شخصی است، اما به صورت جمع فرموده فأتمروهن فی بناتهن، شما پدران در امر نکاح یا کل امور مربوط به دخترانشان با اونها مشورت کنید، نظر اونها رو جویا بشید و استجازه کنید. لذا نمیتونیم این روایت رو حمله بر یک مورد خاص و یک قضیه شخصیه بدانیم. پس یا باید بگیم این ارشاد به یک امری است که پیشگیری بکند از مشکلات بعدی، یا اساسا حمله بر استحباب باید بشه، پس برای استدلال مناسب نیست. روایت دوم که باز این رو دیگران هم گفتند و مورد استناد قرار گرفته، روایت ابراهیم ابن میمون است که قبلا این روایت رو ما خوندیم. روایت این است که بله، عن ابراهیم ابن میمون عن ابی عبدالله علیه السلام قال اذا کانت الجاریه بین ابویها فلیس لها مع ابویها امر، و اذا کانت قد تزوجت لم یزوجها الا برزن منها. اینم در وسائل عرض به حضور شما جلد 20 باب 9 از ابواب عقد نکاح، عرض به حضور شما حدیث، بذارید حدیثش هم من عرض بکنم، بله حدیث 3 خب ظاهر این روایت این است که، یعنی معنای روایت اینه، میگه اگر دختر نزد پدر و مادرش باشد، اذا کانت الجاریه بین ابویها، در مقابل اونا باشه، یعنی با اونا زندگی میکنه، پیش اونا باشه، فلیس لها مع ابویها امر، یعنی او با وجود پدر و مادر خودش کاری نیست، نمیتونه راجع به امورش و مسائلش تصمیم بگیره. و اذا کانت قد تزوجت لم، یا قد تزوجت لم یزوجها الا برزن منها، اگر بخواد اون دختر ازدواج بکند این نمی شود مگر با رضایت از کی؟ اون مادر. یعنی معناش اینه که اگه مادر بخواد دخترش رو شوهر بده، دختر هیچ اختیاری از خودش نداره. معنای این روایت و نتیجه این روایت این است که هم پدر هم مادر نسبت به دختر ولایت داره. این منحصر در پدر نیست، چون یا حتی ممکنه کسی بگه اگر مادر بخواهد دخترش را تزویج کند دیگه دختر اختیار نداره، حتی پدر هم دیگه کاری نمیتوانه بکنه، یا حداقل ظاهر این روایت این است که بالاخره ولایت منحصر به پدر نیست، مادرم ولایت داره. خب با این روایت اثبات می شود ولایت مادر. خب در مورد این روایت هم اشکالاتی مطرح شده. از جمله اشکالی که قبلا هم ما به اون اشاره کردیم که سند این روایت را بعضی مورد خدشه قرار دادن، ولی جایی برای خدشه در سند این روایت نیست. خدشه حالا عمدتاً عرض به حضور شما شاید مثلا به خاطر ابراهیم باشه یا برخی اشخاص دیگر، اما دو وصف برای بعضی از روات این روایت نقل شده که این کفایت میکنه برای اعتبار سند. یکی این که صفوان در سند این روایته و صفوان از اصحاب اجماعه. ببینید سند روایت اینه: احمد ابن محمد ابن عیسی، احمد ابن محمد ابن عیسی، عن ابن فضال عن صفان عن ابو المغراء عن ابراهیم ابن میمون. ببینید صفوان از اصحاب اجماع و همین که از کسی از اصحاب اجماع باشه برای اعتبار سند کافی است. در مورد صفوان از حضور شما این وصف هست. یه جهت دیگر این است که صفوان از کسانی است که بالاخره لا یربی الا عن ثقه، و این هم مشایخ با واسطه و هم مشایخ بی واسطه او را شامل میشه، یعنی هم ابوالمغرا هم ابراهیم ابن میمون به استناد اینکه صفوان از اونها روایت کرده ثقه محسوب میشن. و در این جهت فرقی بین با واسطه و بی واسطه نیست. لذا ابراهیم ابن میمون هم به این وسیله توثیق میشه. خب همین کافی است برای اعتبار سند. حداقلش این است که ما این روایت را موثقه بدانیم. موثقه ابراهیم ابن میمون، لذا از نظر سندی مشکلی ندارد. اما از نظر معنا، خب آیا معنای روایت همینه که به نوعی ازش ولایت مادر استفاده میشه؟ اینجا مرحوم آقای خویی یه اشکالی به این روایت کردن. دقت بکنید، اشکال مرحوم آقای خویی این است که این روایت مخالف با اجماعه. اجماع بر این که پدر در ولایت بر فرزند استقلال دارد، یعنی این مجمع علیه که پدر مستقلا نسبت به ازدواج فرزندش میتواند تصمیم بگیرد. هیچ جا کسی نگفته مثلا ولایت مادر ضمیمه میشه به ولایت پدر، یا به تعبیر دیگر هیچ جا نگفتن پدر و مادر با هم ولایت دارن به نحو جزء العله، در حالی که ظاهر این روایت اینه که پدر و مادر با هم ولایت دارن. فلیسه لها مع ابویها امرون. بالاخره این روایت ظهور در این داره که پدر و مادر با هم ولایت داره، منظمن الالآخر، و این مخالف اجماعه. ببینید ایشون میگه احتمال این که ما از این روایت ولایت استقلالی مادر را استفاده کنیم این منتفی است. مسلماً این روایت بر ولایت استقلالی مادر دلالت ندارد. مسلماً این روایت نفی اختیار و استقلال دختر را هم میکنه. ولی یه مطلب رو دلالت میکنه، ولایت پدر و مادر منزمن، این که امرهو یکون به ید هما معن. پس ببینید سه احتمال اینجا متصوره. یک احتمال این که ولایت مستقلن به دست خود دختر، یعنی ولایت که نه، امر جاریه، مستقلن به دست خود او باشه. یک احتمال این که مستقلن امر جاریه به دست پدر باشه، و یک احتمال این که امرش به دست پدر و مادر باشد. از این سه احتمال مسلماً دو احتمال منتفی است و این روایت بر اون دو معنا دلالت نداره. نه انفراد العم در ولایت استفاده میشه، یعنی استقلال دلالت بر اینکه مادر مستقلن بر دخترش ولایت داره از این روایت به دست نمیاد. اینکه پدر استقلال در ولایت داشته باشه به تنهایی، اینم از این روایت به دست نمیاد. این روایت دلالت میکنه بر ولایت الاب والام معن علی الجاریه، یعنی امرها یکون بیدهما معن. بعد که ایشون میفرماید معنای روایت اینه، میگه خب چون مخالف اجماعه، چون مخالف یه مطلبی است که فقها بر اون اجماع دارن، یعنی استقلال الاب فی الولایه و عدم وجود ذمیمه فی ولایته، پس این روایت رو ما کنار میگذاریم. این اشکالی است که آقای خوبی کرده. البته یه اشکال دیگه هم ایشون داره، ایشون دو تا اشکال کرده و اون این که این روایت معارض به روایات صحیحه مستفیضه است، بر این که مادر هیچ اختیاری نداره و مع التعارض خب این روایات فایده‌ای نخواهد داشت. حالا اینکه چه باید بکنیم یه بحث دیگه است. پس دو تا اشکال مرحوم آقای خویی دارن، یک این که مخالف اجماع است، دو این که معارض داره. چرا؟ حالا عرض میکنم این اشکالی است که مرحوم آقای خویی کرده. بله شرح، بله المبانی فی شرح العروه جلد 33 کتاب النکاح صفحه 199. خب حالا ببینیم آیا البته نظیر این اشکال رو قبل از ایشون خب مرحوم آقای حکیم هم داره. ایشون عمدتاً بر مخالفت با اجماع تکیه کرده و این روایت رو کنار گذاشته و دیگران هم همینطور. عمده اشکالی که نسبت به این روایت شده این است که این مخالف با اجماعه و به همین دلیل روایت رو ما کنار میگذاریم. اما عرض به حضور شما به نظر میرسه از نظر سند همونطور که گفتیم روایت مشکلی نداره. از نظر دلالت هم درسته مخالف با اجماع هست، اما اجماع بر چی؟ نه اجماع بر به اصطلاح اجماع بر، ببینید مخالف با اجماع هست و اجماع بر استقلال اب فی الولایه هم داریم، این درسته، اما دلالت روایت بر این که این روایت معناش این است که امر الجاریه یکون و بیده ما معن، این نیست. یعنی چی؟ یعنی ظاهر روایت عرض به حضور شما این نیست که ولایت این دو منظمن ارزش داره یا ولایت مادر عرض به حضور شما استقلالن، مثلا همطور که آقای خویی گفت ثابت نمی کنه این روایت، گفت قایتو ما تدلو ثبوت الولایه لها منظمتن الالعب، نهایت چیزی که این روایت اثبات میکنه ثبوت ولایت برای مادر، اونم در حالی که منظم به پدره، در حالی که این انضمام از این روایت استفاده نمیشه، بلکه یه ولایتی برای مادر ممکنه ثابت بکنه، منتها به نحو مانعت الخلو، که انه میگه یا پدر یا مادر، احده ما اگر رضایت بدن و به اصطلاح بپذیرن کفایت میکنه. پس این که مرحوم آقای خویی فرموده غایت ما یتدل علیه ولایت از به حضورش الولایه لها منظمتن الالعب، نه این روایت بر این مطلب دلالت نداره، بر انضمام دلالت ندارد، بلکه اون چی که از این روایت فهمیده می شود این است که عرض به حضور شما یا پدر یا مادر نسبت به امر فرزند ولایت دارن. خب اگر گفتیم مادر هم استقلالاً ولایت داره، طبیعتاً این مخالف با اجماع و تحصل من ما ذکرنا کله، که این روایت دلالت بر ولایت ام ندارد لکونها مخالفتن لل اجماع، علارغم این اشکالی که حالا ذکر کردیم. این یکی دو تا روایت، یعنی چند تا دیگه، آره یکی دو تا روایت دیگه مونده که این رو انشاءالله فردا الحمدلله.